بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در تفصیلی بود که مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی بهش قائل شده بودن که در اون جایی که شک در به اصطلاح اهلیت متعاقدین باشه یا شک در قابلیت اون مورد باشه، اگر در اینا شک بکنیم اساس صحه در اونجا جاری نمیشه. مثلا شک کنیم که آیا بایع فرض کنیم بالغ بوده یا نبوده، امثال این، یا اون چیزی که فروخته شده آیا مال هست یا مال نیست. اگر در این چیزا شک بشه معلوم نیست اساس صحه در اینجا جاری بشه، چون اساس صحه لایه ها دلیل لفظی که برش قائم نشده و عمده سیره و سیره مسلمین و اجماع و امثال این هاست، در اونها هم که باید اخذ بشه به قدر متیقن و لذا مشکوک هست که در اینجا اساس صحه را بتونیم ما جاری کنیم. مثلا خب این مسئله بود که تقریبا ایشون مطرح کردن و که عمدتاً به همین جهت که خلاصه به اعتبار این که وقتی بعضی از امثله‌ای را در اینجا ذکر کردن مرحوم آقای خویی در ارتباط با همین مسئله که گفتن در اونجا اساس صحه جاری نیست، خب مثلا این مثالی فرمایش مثال اصولی فرمود و صحیح ما ذهبا الیه، این ذهبا اون مرحوم از کم که محقق ثانی و علامه لما ذکرناه سابقا من انه لیس لاصالت الصحه دلیل لفظی یتمسک به عمومه او اطلاقه ولم یحرز قیام السیره على ترتیب الاثار مع الشک فی القابلیه، دلیل محرز قیام السیره على عدم ترتیب الاثار معه، اگر ما شک کنیم در این که آیا این عاقد مثلا قابلیت داره یا نه، قابلیت داشته یا نداشته مثلا، و از کم درو شما یا الان شک کنیم که آیا قابلیت داره یا نداره، اینجا نمیتونیم آثار صحت را بار کنیم، سیرم بر این مطلب قائم نیست. بعد یک مثالی زدن فعضا با از ایدون دار امرن مل اعتراف به کونها دار امر و شک فی انه وکیل ان امر املا فهل یقدم العقلا علی الشراء و اعطاء الثمن له و تصرف فی الدار کلا. این عبارت مصباحی که خلاصه زید خانه امر را فروخته و خودش هم معترف بوده که خانه مال امره، منتها ما احتمال میدیم که این که خانه امر را فروخته وکالت داره، در برخه داره اقدام میکنه به عنوان وکالت داره میفروشه و وکیل واقعا. آیا اینجا میتونیم ما حمله به صحت کنیم با اینکه خود او اعتراف داره که این خانه خانه امره، حالا ادعایم نکرده که من وکیلم، حالا ما شک داریم که آیا وکیل هست یا وکیل نیست، که آیا اینجا میتونیم ما از باب حمله به صحت اساط سهر جاری کنیم و این را بخریم. گفتم معلومه که نه. این مثال رو ایشون در ارتباط با این مسئله زدن. خب در این مثال، در این فرضی که ایشون فرمودن، یک اشکالی در تغییرات اعضای سیستان عبدالله هست که ایشون اشکال کردن به این فرمایش. تعبیری که دارن این است که صحیحون ان العقلا لا یقدمون علی مثل هذه المعامله الا انه خارج عن محل کلامنا، که از مورد الکلام هو ما اذا صدر عقد و تحقق بیع فی الخارج و شککنا فی انه هل کان مستجمعا لجمیع الشرایط اولا. خب مورد کلام اونجایی است که یه عقدی صادر شده، بیعی در خارج تحقق پیدا کرده، ما شک داریم در اینکه آیا این بیعی که واقع شد مستجمع جمیع شرایط بود یا نبود. این مثلا مورد کلام اینه. اما حالا فرضی که مرحوم آیت الله خویی کردن، خب حالا ببینید، خب با زیدون دار امره، زید دار امر را فروخت ولی اعتراف داشت به این که دار امره. خب بعد ما شک داریم که آیا وکیل هست، وکیل بوده، وکیل هست یا نیست. خب اینجا سیره بر این نیست که حکم کنن به صحت. بنابراین پس صدر عقدون و تحقق بیعون فی الخارج، خب بگم این مقدار عبارتی که در تغییرات در اینجا هست، عدم بدون شما این کافی نیست در اشکال به فرمایش آقای خویی. البته بعد ایشون یه توضیحاتی دادن، اما این مقدار اشکالی که در اینجا مطرح شده که گفتن یه از محل بحث خارجه، چون مورد کلام ما اونجاییست که صدر عقدون و تحقق بیعون فی الخارج. خب ما اینجا هم صدر عقدون با از ایدون دار امرن صدر عقدون، منطقه ما شک داریم که آیا مستجمع جمعی شرایط هست یا نیست. این مقدار عبارتی که در این قواعد فقهیه در این قسمت آمده، این کافی نیست در اشکال به مرحوم آقای خویی. منتها بعد ایشون یک توضیحاتی میدن، یک تحقیقی به اصطلاح دارن که برمیگرده به حقیقت وکالت، عمده اونه که حالا باید اونم زمینه بشه. ببینید اینجا زید فرض کنین بی کرده خانه امر را، اعتراف هم داشته که یه خانه خانه امره، منتها ما شک داریم که این وکیل بوده از امر که بی مثلا صحیح باشه، یا الان وکیل از امره که ما این را بخریم ازش مثلا، یا نه. ولی اعتراف هم داره به این که این مال مال خودش نیست. خب از کنم مدر شما، این یک مطلبی است که در باب حقیقت وکالت چی هست، این داری برمیگرده به این مطلب، یعنی اشکالی که در فرمایش آقای سیستانی عبدالله در این تغییرات مطرح شده بر این اساسه که ما به فرض قائل بشیم به این که اصالت و صحه مطلقا حجت، این فرق نمیکنه چه مربوط به شک در قابلیت باشه یا نباشه، بگیم همه جا حجته، بر فرض قالب اساط سهم بشیم، این مورد از موارد اصالت صحه نیست، موردی که ما شک در وکالت داریم. به خاطر چی؟ تعبیری که دارن اینه، لأن توکیل کما سیاتی فی الابحاث الاتیه حقیقته توسعت شخصیت الموکل توسعت شخصیت الموکل به حسب اعتبار القانون العقلائی به نحو یعد الفعل الصادر منه صادرا عن الموکل. که خلاصه حقیقت وکالت که به اصطلاح خب بهش اعتبار میشه در بنا عقلا، حقیقت وکالت اینه که یعنی خود وکیل کردن شخصی کسی به کسی وکالت میده، یعنی شخصیت خودش را توسعه میده و کاری میکنه که کار اون وکیل میشه کار این کاری موکل. یعنی کن شخصیت او که زیده است وقتی وکالت داد و امر به وکالت این عقد را انجام داد، که اقلا میگن دیگه زید مالش فروخت، نسبت میدن به زید، کار وکیل کار موکله. در حقیقت کسی که وکالت میده مثل که شخصیت خودش توسعه میده، میگه اگر اونم آمد و عقد اجرا کرد که انه خود من عقد را اجرا کردم. وکالت این حقیقتش دیگه، شخصیت خودش را توسعه میده، وکیل را هم به جای خودش مینشانه. خب ولذا لو تزوج به سبب الوکیل، اگر یک کسی به سبب وکیل تزویج کنه، کسی را وکیل کند در تزویجی، یکون و زوج، و زوج عبارت میشه از موکل نه اون وکیل، یعنی در حقیقت اون موکل است که تزویج کرده، منتها به چی؟ به عالیت و به ادکم که این وکیل را کنس وسیله کار خودش، وسیله عقد خودش قرار داده. تزویج به خود این موکل نسبت داده میشه، او میگن زوجه. پس در حقیقت توکیل یک توسعه است در شخصیت موکل. خب لأن فعله فعله، خب حالا اگر ما شک کردیم که آیا این شخص وکالت داده یا نداده، این معنیش اینه که آیا این شخص عقد را انجام داد، آیا زوجیت را، آیا تزویج کرد یا نکرد. یعنی شک در صحت و فساد نیست، بلکه برمیگرده به شک در اصل عمل. اگر این وکالت ثابت باشه، بله ثابت میشه که اون کار ازش صادر شده به سبب او، یعنی به عالیت این، بلا اون چیزی که سبب هست خود اون موکله. ولی اگر وکالت ثابت نشه، معنیش نیست که اصلا تزویج ثابت نمیشه. پس شک ما در وکالت برمیگرده به شک در چی؟ در صدور. هل صدر منه تزویج ام لم یصدر. ولو منشأ شک این است که آیا این وکالت ثابت بوده یا نبوده، اون منشأ شکه. ولی شک در حقیقت به این برمیگرده که آیا این زوجیت محقق شد، آیا تزویج محقق شد یا نه. این زید این زن را به زوجیت خودش وارد کرد یا نکرد، که اگر اون وکیل کرده باشه اون طرف را، بله تزویج محقق میشه. اگر وکیل نکرده باشه تزویج محقق نمیشه. نه این است که تزویج محقق میشه فاسد، اصلا تزویج نیست در اینجا. یعنی در حقیقت میخوام بگن این مثالی که مرحوم آیت الله خویی زدن، از کم که در اینجا این خیلی ارتباطی به اطاعت و صحه پیدا نمیکنه، چون اطاعت و صحه معلومه وقتی است که اصل عمل احراز بشه و ما شک کنیم در صحت و فسادش. اینجا در حقیقت اصل عمل احراز نشده، ولو منشأ این که احراز نشده اینه که چون به خاطر وکالت ثابت نشده. چون وکالت ثابت نشده پس اصل زوجی، اصل تزویج محرز نیست. اینطور نیست که نه تدریج واقع شده، مثلا فرض کنید تدریج واقع شده، ما شک داریم آیا عربی خونده یا فارسی. خب اینجا تدریج محقق شد، شک در عربیت و خب اینجا چه برسا اینجا گفته میشه اگه شک کنیم اساسه جاری میشه، به خاطر اینکه اصل عمل محرزه، شک در صحت و فساد داریم. اما در این مواردی که شک در وکالت هست، در حقیقت اصل تزویج علی حال محرز نیست. ما شک داریم آیا تزویج فاسده یا صحیحه. این اشکالی که ایشون مطرح کردن به این صورته. لذا در اینجا هم در اون صحیح اون ان العقلا لا یقدمون علی مثل هذه المعامله الا انه خارج عن محل کلامنا، که از مورد الکلام هو ما اذا صدر عقد و تحقق به اون فی الخارج و شککنا فی انه هل کان مستجمعا لجميع الشرائط اولا. وقت با توضیحی که بعدها یک ورق دیگه دادن که طبعا اشاره هم میکنن که عمده اینه که توکیل حقیقته توسعتون شخص مال توسعت و شخصیت الموکل و حسب اعتبار القانون العقلائی به نحو یعد الفعل صادر منه صادرا عن الموکل ولذا لو تزوج بسبب الوکیل یکون زوجه هو الموکل لا الوکیل. این زوج اینه، این به اینه که تزویج کرده. وکیل یک فقط حیثیت عالیتی داره، وکالت که ثابت بشه تزویج ثابت میشه، اگر وکالت ثابت نشد تزویج ثابت نیست. پس اگر ما شک در وکالت کردیم، در حقیقت شک در اصل صدور تزویجه. اینطوری که تزویج صادر شده باشه ما شک در صحت و فساد کنیم. این اشکالیست که در فرمایش ایشون، یعنی به این مثالی که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده بودن. خب خب بله
وقتی اصل بیت محقق شده باشد، پس معلوم که به اجازه باشد، نه که اصلا بیت محقق نشده باشد.
خب بله، در بیع فضولی میخوام بفرمایید که در بیع فضولی هم چون او در حقیقت انشاء بیع میکنه ولی فضولتن، مثلا خب حالا اگر ما شک کنیم در همونجا همین حرف هست، یعنی ما شک میکنیم در اصل بیع که آیا فلانی زید مالش را فروخ، یعنی یک نفری آمده فضولتن از طرف او بیع کرده، آیا میتونیم ما نسبت بدیم بیع را به اون مالک؟ اگر اجازه بده بله، اگر بله شک اجازه بده. اگر ما شک کنیم که آیا اجازه داده یا نداده، پس شک داریم که آیا این بیع کرده یا بیع نکرده. خود اون مالک مال شک در اصل بیع دیگه، آیا مالش رو فروخت؟ صیغه عقد که از این جاری نشد، از این نفر دیگری این صیغه جاری شد، اینم اجازه نداد. خب پس بنابراین لم یبیع ماله. یا اگر شک کنیم که آیا اجازه داده یا نه، احراز نمیشه که اون بیع کرد. اینجا هم حرف هست. بله، من تا اونجا گاهی به حساب قاعده ید و امثال اینها ممکنه هم صحت بشه و هر اون جهت آخریه. اگر بله، اگر اجازه داد بیع بکی نسبت داده میشه؟ نه، به اون صاحب مال دیگه، به صاحب مال بیع نسبت داده میشه. یعنی شبیه به همین وکالت میشه دیگه، فرق نمیکنه. خب حالا یعنی این مطلب است که ایشون یک حاشیه‌ای به کلام مرحوم آقای خویی بود که از کنم که در فرمایش آقای سیستانی به این حیثیت دیگه اشکالی شده. بله، و جهت دیگری که باز مورد ملاحظه هست در این مقام در فرمایش از که مرحوم آقای آیت الله خویی، که اینه که بعضی از این جهاتی که ایشون ذکر کردن روایت داله بر فساد، روایت خاص داریم در این که فاسده، به خاطر دلیل خاص حکم به از کن فساد میکنیم، که از جمله همین موردی که از کن بزرگ شما فرمودن یعنی در همین موردی که اون انکار، در موردی که کسی انکار بکنه وکالت را، کسی مال را فروخت، اون صاحب مال آمد گفت من وکیل نکرده بودم، یا تزویج ها در خوز تزویج هست، تزویج انجام داد به عنوان وکالت از فردی، اون مرد آمد گفت من اصلا ایشون وکیل نکرده بودم. اونجا اصلا روایت داریم، یعنی روایت داله بر فساده، اون نمیشه، یعنی چون منسوسه، چون نست خاصه از این جهت، اون نمیشه ما شاهد قرار بدیم، یعنی یک اشکالی که شما بدونیم، چون دیگه روایت خاصه. برفت اصحاد سهم به طور مطلق مثلا جاری بشه، ولی اگر در موردی نست خاصی وارد بشه، خب طبعا اصحاد سهم تخصیص میخونه دیگه، چون منسوسه، از این جهت یعنی نمیتونیم ما شاهد قرار بدیم در این که اصل اساسه رو در سوال ببریم در فرمایش آقای خویی. چون گفتن والمورد من الموارد التي دل نص على الفساد فلا يمكن الاستشهاد به لعدم ترتیب الاثر اذا كان الشك في اهليه المتعاقد او اهليه المحل. اینجا نمیتونیم ما این رو شاهد بیاریم، چون ممکنه بالاخره در مقابل گفته بشه که نه اساسه حجت، اینجا چون نص خاص هست، خب مثل سایر جاهایی که ما از یک قاضی عامی به خاطر یک نص خاص رفعیت میکنیم، اینجا باشه گیره ما بخوام به عنوان شاهدی ما قرار بدیم به صورت کلی محل اشکاله. اون روایت از کنم بدون شما میگن در این مقام دو تا روایت هست، یکی روایت محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان داود ابن الحسین یا حسین، من یادم رفته که حی و صاد آیا اینجا حسینه یا حسینه، تو ذهن من خب از داود ابن حسینه، ولی مثل که بعضی میگفتن یا حسینه، یعنی حالا این رو بعدی دقت بکنیم در کلمات، علی حال حالا ما به طبق معروف به اسنادی ان داود ابن الحسین ان از عمر ابن حنزله. خب عمر ابن حنزله که البته یک مداری توثیق رسمی نداره، ولی چون از مشایخ صفوان و اینها هست، بر حسب بعضی از انظار مثل های سیستانی و بعضی دیگه بزرگان مثل مرحوم شهید صدر و اینا، از باب این که از مشایخ ابن ابی عمیره از کم که سقش میدونن و علای حال حالا خودش به اثر جالی داره. خب ان عمر ابن حنزله که ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال سألتو و ان رجل قال لآخر بل اختبلی فلانه فما فعلت من شیئن من قابلت من صداقین او زمنت من شیئن او شرطت فذاکلی رزن و هو لازمون لی ولم یشهد علی ذلک. یک کسی به کسی دیگری گفته که تو برو خواستگاری درای من از فلان زن، هر کاری انجام دادی، صحبتی که شد و صداق و ضمانت و شرطایی که کردی، من به همه راضی هستم، به اون شخص گفت و هو لازمون لی، ولی شاهدی برای این مطلب قرار نداد، شاهد نگرفت، همینطور با خود اون صحبتی کرد، اما حالا شاهدی در اونجا از گم که شهادت بده که بگه تو شاهد بشو که من ایرا وکیل کردم و فلان، نه. فذهب و خطب له و بذل انه الصداق و غیر ذالک مما طالبوه و سألوه. خب این رف خواستگاری و از طرف او صدا را هم از که بذل کرد و خلاص شرایط را انجام داد و حالای حال و قرار داد و اینها را، وقتی برگشت انکار کرد. فلما رجع الیه انکر ذالک کله، از که فلما رجع الیه یعنی وقتی این وکیل برگشت به طرف موکل، اون موکل انکار کرد، گفت نه من اصلا از کم که وکالت ندادم. یعنی خلاصه نزاعی شد در اصل وکالت. فرض اول اینه که او گفت تو برو خواستگاری، اما این فرض مسئله است. یعنی به این صورت تصویر شده که یک نزاعی واقع شده بین این دو نفر که اون مرد میگه من به تو وکالتی ندادم، اما این شخصی که واسطه بوده میگه تو مرا وکیل کردی فلان اینها. فلما رجع الیه انکر ذالک کله، قال یغرم لها نصف الصداق عنه و ذالک انه هو الذی ضیع حقها. فلما لم یشهد لها علیه بذالک الذی قال له حل لها ان تتزوج ولا يحل للاول فيما بينه وبين الله عز وجل الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان لم يفعل فانه معصوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام وقد اباح الله عز وجل لها ان تتزوج. خب از کنه حالا این روایت ازش چی استفاده میشه؟ خان استفاده کنن که بنابراین به طبق این روایت زوجه صدق میکنه بر این، چون یغرم لها نصف صداق ان، از گفتن باید نصفه صداق را قرامت بکشه. کی؟ یغرم لها نصف صداق ان، وکیل نصفه صداق را باید به اون بده. و ذالک انه هو الذی ضیع حقها فلما لم یشهد لها از علیه بذالک علیه. حال این وکیل باید از اون اول شاهد میگرفت، محکم کاری میکرد، بعدن این کار رو بره انجام بده و نمیدونه بره خواستگاری و عقد رو انجام بده. نه شاهدی نه هیچی، رفته این کار رو انجام داده. بله، بنابراین خب یک زوجیتی بالاخره واقع شده، زوجیتی به حسب بالاخره زوجیت که میگن نصف صداق رو باید به اون بده، منتها نصف صداق رو این زامنه، خود این وکیل زامنه. فلما لم یشهد لها علیه بذالک الذی قال له، منتها چون شاهد نگرفته زوجه از اون میتوانه که بری تزویج کنه. این حل لها انت تزوج ولا یحل للاول، اون اولی فی ما بینه و بین الله، اگر واقعا او رو وکیل کرده بوده اون با طلاقش بوده. یعنی اگر بینه و بین الله این را وکیل کرده بوده، اون باید طلاق بده و این زنم باید بره، زنم میتونه ازدواج کنه. حالا اینکه اول اون بیاد طلاق بده بعد ازدواج کنه یا نه، این میتونه این کار رو بکنه مثلا به حسب ظاهر، این دیگه روایت میداره اجمال از این جهت داره. این یک روایتی که در این مقام وارد شده. حالا در این روایت دقت بفرمایید تا بعد باز روایت دومی هم هست، روایت مالک ابن عطیه که بعد اینشون را صحبتش میشه. صلی الله علی محمد و آله.